سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها را داریم. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همزمان با 5 می روز جهانی قابله ها میگوید که در افغانستان قابله ها 90% مراقبت های صحی ضروری را انجام می دهند. این اداره امروز دوشنبه در شبکه اکس نوشت که در زمان بحرانی مراقبت های صحی به ویژه در دوران بارداری و زایمان از نیازهای اساسی است و این قابله ها هستند که با عرضه این خدمات جان بسیاری از مادران را نجات می دهند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که افغانستان به بیش از 18,000 قابله برای حفظ جان مادران و نوزادان نیاز دارد. حکومت طالبان در ماه قوس سال گذشته آموزش دختران در انستیتوت های طبی را ممنوع کرد، تصمیمی که خشم نهادهای بین المللی را برانگیخت و ضربه بر سلامت زنان در افغانستان خوانده می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در بیش از نیم ولایات افغانستان نگران کننده است و به دسترسی مردم به اطلاعات تأثیر منفی می گذارد. این مرکز گفته که دفتر والی طالبان در پنجشنبه امروز دوشنبه در نشست با تاکید بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه نشر عکس و تصویر زندجان را مطابق با این قانون در رسانه های این ولایت ممنوع اعلام کرد. یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که پیش از پنجشنبه ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فران، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، قندوز، بامیان، دایکندی و فاریاب به طور رسمی اعلام و اجرا شد. مرکز خبرنگاران افغانستان ادامه وضع این ممنوعیت را خلاف اصول آزادی بیان و قانون رسانه‌های همگانی خوانده است. اردوی پاکستان میگوید یک راکت زمین به زمین را به نام فتح با برد 120 کیلومتر به عنوان بخشی از مانور نظامیش آزمایش کرده. رسانه جیو نیوز پاکستان امروز دوشنبه به نقل از اردوی این کشور گزارش داد که هدف این آزمایش اطمینان از آمادگی عملیات نیروها و سنجش پارامترهای تکنیکی حیاتی از جمله سیستم راکتی و دقت آن است. پیش از این پاکستان یک راکت را روز شنبه به نام عبدالی آزمایش کرد که می تواند مسافت برابر با 450 کیلومتر را طی کند. این در حال است که به دنبال حمله مرگبار هفته گذشته در منطقه کشمیر تحت اداره هند تنش‌ها بین اسلام آباد و دهلی نو افزایش یافته است. در این حمله دست کم 26 گردشگر که عمدتاً هندی بودند کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اتهامی که اسلام آباد رد کرده است. پس از حمله راکتی شورشیان حوثی به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که این شورشیان و حامی آنها پاسخگو قرار خواهند گرفت. راکت شلیک شده از سوی شورشیان حوثی روز یکشنبه در نزدیکی میدان هوایی بن گوریون در تل ابیب اصابت کرد و 8 نفر زخمی شدند. در همین حال وزارت خارجه ایران اقدام حوثی ها را تصمیم مستقل و ناشی از حس همبستگی آنها با فلسطینیان خوانده است. و رواندا در مراحل ابتدایی گفتگو با ایالات متحده برای پذیرش مهاجران است که از این کشور اخراج می شوند. این موضوع را وزیر خارجه رواندا شام یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد. رواندا در سال 2022 توافقنامه را با بریتانیا امضا کرد تا هزاران پناهجو را از آن کشور بپذیرد، اما این توافقنامه سال گذشته پس از تعیین کایر استارمر به عنوان صدر اعظم جدید بریتانیا لغو شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بحث‌ها در مورد واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد می‌کند.
موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی که متشکل از کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان هستند همیشه واضح بوده،
اما طالبان می‌گویند
رزانی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است.
روز جهانی قابله ها و چالش ها فراروی آنها در افغانستان.
منتظر هستیم که چه وقت از ما امتحان میگیره. حالا تمام مسئله بسته شده، کدام سیوی یا کدام کار در خانه شده شده بخی افسرده ایگرد.
بی سرنوشتی و چالش های کودکان افغان بی سرپرست پس از اخراج از پاکستان.
من در بازار بودم که مرا بازداشت کردن و با حجی کم بردن. دو روز در حجی کم بودم، بعد مرا به افغانستان دیپورت کردن.
و در مسائل بین المللی کابینه اسرائیل طرح‌هایی را برای تصرف کامل غزه تصویب کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بحث‌ها در باره واگذاری کرسی این کشور در این سازمان به طالبان را رد می‌کند، اما می‌گوید که سازمان ملل متحد گفتگوها را در باره یک طرح با شماری از کشورها آغاز کرده. نصیر احمد فایق برادی یاسولی گفت این طرح شامل موضوعات مهم مربوط به افغانستان است. سهیل شاهین نامزد حکمت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی این گروه در سازمان ملل و سفیر طالبان در قطر بحث‌ها در مورد واگذاری این کرسی را اقدام نیک خوانده و تاکید دارد که حضور طالبان در این سازمان مهم و حق آنان است. بیشتر در این گزارش.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان تلاش‌هایی را برای تطبیق طرح مربوط به افغانستان موسوم به موزاییک آغاز کرده است. نصیر احمد فائق اما در گفتگو با رادیو آزادی بحث‌ها درباره واگذاری کرسی افغانستان به طالبان در این سازمان را شایعات خوانده و رد کرد.
موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی که متشکل از کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان هستند همیشه واضح بوده. تا زمانی که یک حکومت مشروع و فراگیر و به خصوص متعهد به تعهدات بین‌المللی افغانستان به خصوص در قبال زنان و دختران ایجاد نشود و همچنان در وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالب واگذار نخواهد شد.
آقای فائق گفت که سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را برای تطبیق طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه‌جانبه برای افغانستان آغاز کرده که در ماه فوریه به درخواست سرمنشی این سازمان ترتیب و با طالبان و کشورهای مختلف شریک ساخته شده است. او این تلاش ها را گام مثبت برای تعیین سرنوشت افغانستان خوانده و گفت که این طرح مجموعه ای از 6 خواست کلیدی جامعه جهانی از حکومت طالبان است که موارد مهم آن شامل تشکیل حکومت همشمول و پابندی به تعهدات افغانستان در رابطه با رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. اما یک منبع در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که موارد دیگر این طرح شامل مبارزه طالبان با مواد مخدر، تروریسم و در عوض واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد است. بانک نصیر احمد فائق آغاز گفتگوها درباره واگذاری این کرسی را رد کرده و سازمان ملل متحد نیز تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده است. اما سهیل شاهین که از سوی طالبان نامزد این کرسی و سفیر طالبان در قطر است، این گفتگوها را گام نیک دانسته و میگوید حضور نماینده آنان در سازمان ملل متحد ضروری و حق آنان است. او در پیام صوتی که در 4 می از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس نشر شد گفته است
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است. موجودیت نماینده امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان میباشد. در وجود نماینده امارت اسلامی در ملل متحد میتوان حل مسائل مختلف را جستجو کرد.
پیش از این برخی رسانه ها به نقل از مقام های سازمان ملل متحد گزارش داده بودند که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به هدف واگذاری خودداری کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان گفتگوها و مشورتهایی را انجام داده است. اما برخی تحلیلگران و دیپلمات‌ها میگویند که سازمان ملل متحد در چارچوب طرح موزاییک تلاش دارد تا دیدگاه‌ها، خواست‌ها و تلاش‌های مختلف در مورد آینده حکومت افغانستان را هماهنگ بسازد. در این میان غوث جان باز، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین، به رادیو آزادی گفت:
به این ترتیب بیا با هم یک کوشش بشی که طالبان
با این ترتیب تلاش خواهد شد که طالبان دوباره برای عملی کردن تعهداتشان دعوت شوند. اما اینکه کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به آنها سپرده شود، من فکر نمی‌کنم که حداقل در آینده نزدیک این موضوع امکان پذیر باشد، زیرا پیش از آن باید مجموعه‌ای از اقدامات صورت گیرد. هنوز هم نام 18 تن از رهبران طالبان در فهرست سیای سازمان ملل قرار دارد و حداقل میان 5 عضو کلیدی شورای امنیت توافق نظر در این باره وجود ندارد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان چندین بار بر واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به سهیل شاهین تاکید و درخواست کردند. اما سازمان ملل بارها تصریح کرده که طالبان باید اصول بین المللی و ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
شنیدید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بحث‌ها درباره واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد کرده. همین حال محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون در جرمنی و آگاه مسائل سیاسی، در برنامه با ماست. اطمر صاحب سلام، خوش آمدین. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بحث‌ها درباره واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد کرده. آن سو سهیل شاهین، نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل و سفیر طالبان در قطر، بحث‌ها در باره واگذاری این کرسی را به طالبان اقدام نیک خواندند. این هم از دید شما نمایانگر چیست؟
ما باور هاییست که مثل که در راپورتان از او تذکر رفت، شورای امنیت ملل متحد در می مقطی زمانی حاضر به این نخواست شد که کرسی افغانستان با طالبا واگذار بکنه، به خاطر از اینکه اختلاف نظر بسیار جدی در خود اعضای دائمی شورای امنیت موجود است، یک مسئله. و دیگه ای که طالبا هنوز افراد کلیدیشان در لست تحریم هاستند، حکومتشان هم هنوز هیچ نوع مشروعیت نداره و حتی اتهامات بر علاوه که اینا مشروعیت ندارن، اتهامات هم وارد است در مورد حقوق زن، حقوق بشر، اقلیت ها و برخورد با اقوام دیگه افغانستان. به این حساب ما فکر میکنم که این کار فعلا امکان نداره، ولی بعض از کشورها تلاش میکنن که یک تعامل یا یک معامله صورت بگیره برزی که طالبا جزء جامعه جهانیشان، ولی این تعامل مشروط است. قسمی که شما گفتین، سه خواست ملل متحد داره و در مقابل سه خواست حکومت طالبا داره، که البته ملل متحد منتظر گام عملی طالباست، نه اینکه اینا در لفظ تمام موارد تعهد بکنن مثل که در گذشته کار کردن، ولی در عمل به هیچ کدام از اینا پابند نباشن و او را عملی نسازن.
آقای اطمر، بله با معذرت حرف شما را قطع کردم، اما خوشبینی طالبان به چی معناست؟ به نحوه خوشبین به نظر می رسن؟
اینا صرف پبلیسیتی میکنن، به اصطلاح ذهنیت های عامه را تحریک میکنن و به نفع خود البته ایرا به اصطلاح تبلیغات بگویم تبلیغ میکنن به نفع خود، در حالی که واقعیت امر چنین نیست. هنوز دنیا به او حد نیست که همه خواست طالبان را لبیک بگوید، چیزی که اینا هم درست میکنن و هم نادرست او را بپذیره. من فکر میکنم که هم کشورهای منطقه و هم جهان منتظر برداشتن گام عملی در این راستا است.
و به عنوان سوال آخر، چی تغییرات طالبان باید در رفتار و کردارشان به میان بیارن تا پیشرفت در این زمینه صورت بگیره؟
بسیار واضح است. مثلا گفته شده که حکومتشان یک حکومت فراگیر باشد، تمام اقشار مختلف افغانستان، ملیت‌های مختلف افغانستان در این حکومت مشارکت داشته باشد، و دیگه همون قسمی که اینا در مایده دوحه تعهد کرده بودن، مبارزه علیه انواع تروریسم باید اینا انجام بدن، و دیگر رعایت حقوق بشر، حقوق زن، تعلیم دخترها و از این قبیل بعض مسائل دیگه که مربوط به حقوق بشر میشه. و در مقابل طالبا لغو تحریم ها را تقاضا کرده بودن، آزادی ثروت های منجمد شده افغانستان و شناسایی رسمی. من فکر میکنم که هر طرف اگر این پیشنهادات درست واقعی باشه، دیگه تا گام عملی در قسمت برداشته نشوه، دنیا حاضر به این نخواهد بود که با او تعهدات پایبند باشه.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون در جرمنی و کارشناس مسائل سیاسی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کودکان مهاجر افغان که از خانواده هایشان جدا ماندن میگویند که پس از بازداشت و اخراج از پاکستان به افغانستان، در نبود خانواده هایشان با مشکلات فراوان روبروند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفته که حدود 20% از بازگشت کنندگان افغان از گذرگاه تورخم را کودکان تشکیل میدهند که برخی آنان از خانواده های خود جدا شدند. بیشتر در این گزارش.
زوروان سر پلر سر خوشحالی ما یوزه شو.
شفی نام دارد کودک 9 ساله افغان که جدا از خانوادهش پس از بازداشت از پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. او که اکنون در ولایت ننگرهار نزدیک خانواده افغان بسر میبرد، روز دوشنبه 5 می بر رادیو آزادی گفت که از دوری خانوادهش که در پاکستان مانده بسیار نگران است و آرزو دارد دوباره با خانوادهش یک جا شود.
من در بازار بودم که مرا بازداشت کردن و با حجی کم بردن. 2 روز در حجی کم بودم، بعد مرا به افغانستان دیپورت کردن. خانواده، پدر و برادر من در پاکستان مانده اند.
عبدالله یکی از دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی که اخیراً از پاکستان و افغانستان به تنهایی بدون خانواده‌اش اخراج شده، میگوید که خسربرای 14 سالش نیز به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شده و اکنون در نبود خانواده شب و روز خود را با مشکلات فراوان در خانه های مردم سپری میکند.
یک خسربرای مرا دیپورت کرده که 14 سال عمر دارد و پدر و مادر و برادرانش همه در پاکستان ماندن. مشکلاتش بسیار زیاد است. یکی 2 روز را در خانه یکی و یکی 2 روز را در خانه دیگری سپری میکند. بیچاره نان را با دل جمع در خانه کسی خورده نمیتواند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز یکشنبه 4 می با نشر گزارش گفته که روزانه هزاران مهاجر افغان از طریق گذرگاه تورخم بر می گردند که حدود 20% آنان را کودکان تشکیل می دهند. در ادامه آمده که برخی از آنان با خانواده هایشان یک جا هستند، اما شماره دیگر این کودکان تنها هستند که از خانواده یا مراقبان خود جدا شدند. در این گزارش گفته شده کسانی که به گذرگاه تورخم میرسند اغلب هم خسته، پریشان و نیازمند فوری به ضروریات ابتدایی هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف 2 هفته پیش از این گفته بود که 782 کودک در جریان روند بازگشت در 8 ماه گذشته از خانواده هایشان جدا شده بودند، اما با کمک یونیسف دوباره یک جا شدند. با گفته این اداره نزدیک به 2/3 مهاجرانی که در این مدت از پاکستان به افغانستان اخراج شدند کودکان بودند. این در حال است که کمیشنر یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز یکشنبه در شبکه 1 اعلام کرد که در ماه اپریل 250 هزار پناهنده افغان در شرایط بسیار دشوار به کشور خود بازگشتند. در ادامه آمده که در میان این عودت کنندگان زنان و دختران نیز هستند که با آینده نامعلوم و محدودیت‌ها در بخش آموزش، کار و آزادی رفت و آمد مواجه هستند. در کنار کودکان بی سرپرست، شماری از خانواده هایی که بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشت داده شدند نیز میگویند در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بین المللی تقاضا دارند تا هر چه زودتر به حل مشکلاتشان رسیدگی کنند.
بیشتر از خبر،
سپاس که با رادیو آزادی هستید. امروز دوشنبه پنجم مایه می روز جهانی قابله هاست، فرصتی که برای تجلیل از نقش حیاتی آنان در تأمین سلامت مادران و نوزادان خوانده می شود. شماری از قابله ها در افغانستان می گویند که این روز در حال بار دیگر فرا می رسد که با نگرانی های فزاینده و چالش های جدی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که در پنجم می از روز جهانی قابله ها گرامی داشت می شود، شماری از قابله ها در افغانستان با شرایط دشوار کاری و تمامی محصلان این رشته با آینده مبهم و محرومیت از آموزش روبروند. برخی از این قابله ها می گویند که بدون امکانات کافی و با معاش اندک به ارائه خدمات مشغول هستند. یک قابله در افغانستان که به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
همین مسلک قابلگی و خود قابله را به نظر کم می بینند. معاشاتشان نظر به کارشان بسیار کم است. بوج کار بالایشان زیاد می باشد. نوکری هایشان پی در پی مثلا دو شب بعد یک شب بعد هست. همچنان امتیازات ندارند و همچنان یک گپ بسیار مهمه که است که بالای ارتقای ظرفیت قابله ها باید کار شود.
این در حال است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA می گوید که افغانستان به قابله های بیشتری برای حفظ جانها نیاز مبرم دارد. این اداره در گزارش به مناسبت پنجم می روز جهانی قابله ها با اشاره به افزایش بازگشت کننده ها به افغانستان گفته که قابله ها مجبورند برای رسیدگی به زنانی که نیاز به خدمات صحی دارند ساعت بیشتری را در کلینیک ها سپری کنند. روز جهانی قابله ها در حال فرا رسیده که حکومت طالبان در ماه قوس 1403 آموزش رشته های قابلگی را در انستیتوت های نیمه عالی در افغانستان ممنوع کرد. تصمیمی که خشم نهادهای بین المللی را برانگیخت و ضربه بر سلامت زنان در افغانستان خوانده شد. یک محصل پیشین رشته قابلگی در ولایت بامیان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
ما امی نرسینگ خود خلاص کردیم. نگفتم پس کردم در قسمی هم امتحان سمستر 6 رو دادم. فعلا خود امتحان صحت ما مانده دیگه. نه متو منتظر هستیم که چه وقت از ما امتحان میگیره. حالا تمام مسئله بستش تا کدام سیوی یا کدام کار در خانه شده بخی افسردگی گرفته.
شماره از دکتران امراض نسایی و ولادی میگویند که قابله ها نقش اساسی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان دارند و اگر آنان در کنار دکتران حضور نداشته باشند خدمات صحی به درستی انجام نمی شود. نجم السما شفاجو یکی از این دکتران و رئیس انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن. در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه یا نباشه یا استاندارد کار نکنن، مسلمن که دکتر به تنهایی کار درست انجام داده نمیتونه و در نتیجه ضربه مریض میبینه.
حکومت طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها را برای دختران بسته است و سال گذشته خورشیدی انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که قرار بود پس از فراغت در بخش های رسیدگی به مادران و نوزادان فعالیت کنند. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می گیرد. محمد حسن قیاسی، معین پالیسی وزارت صحت عامه طالبان، 4 ماه پیش ادعا کرد که افغانستان با کمبود کارمندان صحی زن روبرو نیست و نزدیک به 30,000 قابله در کشور حضور دارند که در نظام صحی شمولیت ندارند. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA 9 ماه قبل گفته بود که افغانستان برای پوشش کامل نیازمندی های صحی مادران به بیش از 18,000 قابله نیاز دارد. این اداره بدون مشخص ساختن ارقام فعلی قابله ها در این کشور گفته بود که اگر این خلا پر نشود جان مادران در هنگام زایمان به خطر می افتد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو مقام اسرائیلی اعلام کردند که کابینه اسرائیل طرحی را برای تصرف کامل نوار غزه و ماندن در این منطقه را برای مدت نامشخص تصویب کرده. این اقدام که در صورت عملی شدن عملیات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی را به شدت گسترش می دهد، احتمالاً با مخالفت های شدید بین المللی روبرو خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
وزیران کابینه اسرائیل ساعات پس از آن که فرمانده اردو گفت که ده ها هزار سرباز ذخیره را فراخوانده، این طرح را در رأی‌گیری صبح دوشنبه تصویب کردند. به گفته مقامات، هدف از طرح جدید دستیابی به اهداف جنگی اسرائیل یعنی شکست حماس و آزادی گروگان‌ها در غزه است. این اقدام صدها هزار فلسطینی را به جنوب سوق می‌دهد که احتمالاً بحران انسانی در منطقه را تشدید می کند. بر اساس اعلام اردوی اسرائیل، حماس همچنان 58 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد که 34 نفر از آنان بنابر ارزیابی اردو کشته شدند. همچنین جسد یک سرباز اسرائیلی کشته شده در جنگ 2014 نیز هنوز در اختیار این گروه است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات اسرائیلی گفتند که این طرح شامل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه است. این طرح همچنین به دنبال جلوگیری از توزیع کمک‌های بشردوستانه توسط گروه شبه نظامی حماس است که اسرائیل میگوید حاکمیت این گروه در غزه را تقویت میکند. به گفته مقامات، این طرح همچنین شامل حملات قدرتمند علیه اهداف حماس است. حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. مقامات اسرائیلی میگویند که اسرائیل با چند کشور در ارتباط با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تسلط بر غزه و جابجایی جمعیت آن تحت آنچه که اسرائیل مهاجرت داوطلبانه نامیده در تماس بودند. گزارش رسانه های اسرائیلی، فراخوان سربازان ذخیره با هدف جایگزینی نیروهای وظیفه و سربازان فعال در داخل اسرائیل و کرانه غربی صورت گرفته تا زمینه برای اعزام آنان به جبهه غزه فراهم شود. اگرچه سخنگوی اردوی اسرائیل این گزارش ها را تایید یا تکذیب نکرد، اما برخی از بستگان خبرنگاران خبرگزاری فرانسه تایید کردند که احضاریه ای دریافت کردند. عملیات گسترده ای اسرائیل در نوار غزه از 18 مارچ یعنی 27 حوت اثر گرفته شد، در حالی که تلاش ها برای تمدید آتش بس دو ماهه که از جنوری برقرار بود به بنبست خورد. این آتش بس با میانجیگری قطر، ایالات متحده و مصر به دست آمده بود، اما در هفته های اخیر مذاکرات به طور چشمگیر متوقف شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس.
پیام ها و نظریات شما.
سال وضعیت زمینه تانوز خوب است، سال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سردرختی تا بالی با سیستم خودش مامو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که از در مناطق هلمند برندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید، کم می آید ولی می آید دیگه. ما شکر امسال گندم کشت کردیم، اگر امیر تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. راهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم، گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی به نام درز تقسیم هم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، که حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که این عملیه را عملیه تنقیس هم میگه، که دی عملیه کمی کروموزوم ها میباشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه، که این عملیه به دو نواسطه، یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، متافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان متافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله چهار هسته یا چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است، که یکی از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان میشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن، که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه، و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده، که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان، که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه، که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتر یا پیدا میشه، که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تنان هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، اسکاک از کلمه لاتین می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای از تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از یا از یک قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این هاک است تناظر دو جانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیولا وظیفه زبان و همچنان دندانها را اجرا میکنه و سیستم های هضمی عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنانه که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وابسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر پای و شکم از یا واقع میباشه شکردن از ایست که از عقدات عصبی که است یا عصب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات دیر نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون هم سنیل صحبت های می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمه هایشان در نوک شاخ هایشان دراز موقعیت داره و شاخ های کوتاه منحیص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیولف یاد آشنا میشیم که بیولف یا هم دوکفایی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر به نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره؟ خب شاگردان عزیز، با وجوده که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسمی باشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف می باشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از این که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک با وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص می ده که این پوش دوکفایی به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دارا دارا جسم خارجی ماده عضوی هاته میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در اسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم می باشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر می باشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالوس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات کس از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در ابهار پیدا می شه ولی یک تعداد زیاد در ابهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز، و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات تزیج می باشن. خب شاگردان عزیز، فیلم های قوی هستن یا تناظر دو جانبه دارن، به استثنای جوک ها بدن اکثریت از یا دارهای شیطینی که به نام شیطای دارن وجود داره که بدن از یا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی یا تنفس میکنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی از یا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی یا هم مغز و تناب عصبی دو لایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی از یا وظایف چوشیدن و دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتورن صحبت های می داشته باشیم که ارتورن چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان و نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم موجود داره که مملا از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت همی داشته باشیم که جوک های هم لیچ چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقه‌ای میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه‌ای از یا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک جوشک پیشوری و یک جوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک جوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط جوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم از یا میچکنه تا خون از یا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وزمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یال می باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غضروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشن حیوانات غیر فقاری حیوانات میوشن که بدن از و فقط استخوان و مهرهای کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نانتنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دکتافایی صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرمتنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که آنلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی،
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمونیتی یاد میشه، که بدن او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه، که این میکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه، که لایه های شاخی سطح پوست کسه مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود، که اکثر عمل یا جواب التهابی بود، که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است، که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود، که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه، که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود، که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره، که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتئین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتئین ها پروتئین های مکمل می باشه، که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاوی میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره، که این سیستم دو وظیفه می داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون می باشه، و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها می باشه، که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی می باشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها الا عوامل آلرژی می باشه، و صفات مربوط به درس امروزی ما صفحه 82 الا 87 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده، که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه، و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مارو به وجود میاد، که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مارو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه، که لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه، که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه، که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه، که این تمام از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه، و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه، که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایت هستند، که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره، که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم، که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیجن وجود دارد، که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه، که بنابر عزیز شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن آنتیجن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم، که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یکی دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی، که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های داشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت می داشته باشه، که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی می باشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم. حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشن؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطالعه قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون لیمف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه که دینه و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شون خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و به تقسیم آغاز میکنه که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که به یک آنتیجن خاص مواجه شو و بتانه خود را به آنتیجن مذکور بچسبنه ایره خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که توسط آنتیبادی به وجود میاد و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میمشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شو به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن کسته و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اویی است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع عمده حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستن. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بر میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بر میبره. بعد از حجرات بیس که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژها را از بر میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیکتیره حجرات بیره و فعال میکنه و در اکسالامال مافیتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی از او اکسالامال حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از او اکسالامال حجراتی است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکی تیمی باشه که مدافعی حجری بی و حجراتی هر دو توسط حجرات کمکی تی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از سیرون چه فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که از باکتری ها ویروس ها فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسرد شده میکروبی است که با تطبیق از او بدن مقابل از همو میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتی بادی میکنه و آنتی بادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نو یا هم آنتیجن که هسته تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین تیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین ممکن است که شما دوباره به این مریضی دوچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که آنتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی هم مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که مافیات غیر مستقیم یا مافیات غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید آنتیبادی در جسم مریض تقریبا دو هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتیبادی اختصاصی داره تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوانی هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که آنتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبخشن بر عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض مافیات نداره ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که آنتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که اینو مافیات غیر مستقیمی باشه چون که بدن مریض در تولید آنتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه، شفا یاب شده باشه و در بدن او آنتی بادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه. اگر باز هم همو میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه، بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتی بادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در قابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسن نمودن اشخاص مسن به مخصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین میره. بعد از شکر در نزیس میم راجع به حجرات حافظه بی یا هم میموری سل صحبت می داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که این میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه، حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتی بادی بیشتر تولید میکنه تا میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همو میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست؟ حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره. یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همی عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه. وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شو، یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان عزیز، شما در محیطتان زیادتر کسایی را دیده باشین که با چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیایی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز، آنتیبادی حجرات بدن را وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرده نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره می باشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه. شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز، که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتونم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تا. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک
Go ahead.